بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه، در اسرار شهادت حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه است. فرمود بزرگوار علی الله مقامه که سابقین در مقام تکوین و تشریع در ملک خدا محمد و آل محمد هستند صلوات الله علیهم اجمعین، یعنی چه از حیث خلقت و چه از حیث عبودیت در ملک خدا سابقین بر همه، اول ملک خدا محمد و آل محمد هم صلوات الله علیهم اجمعین. فرمود بزرگوار علی الله مقام، در هر عالمی که خدای متعال چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع ندای توحید را در داد، در هر عالمی ندا کننده از جانب خدا محمد و آل محمد بودن صلوات الله علیهم اجمعین، و در هر عالمی اجابت کننده اول هم خود همین انوار مقدسه بودند. در هر عالمی لباسی گرفتن، ظهوری گرفتن از جنس اون عالم، دعوت کردن اهل اون عالم را به توحید خدا و به ارکان ایمان، و اول اجابت کننده هم ظهورات مقدسه همین انوار مقدسه بود صلوات الله علیهم اجمعین. بعد فرمودن که در عالم انسان هم، در عالم زر، در عالم نفس هم همین طور بود، و از شدت اجابت این بزرگواران، از شدت ظهور نور خدا در این عالم، وقت وقت ظهر شد، وقت شدت ظهور انوار خدا شد، به قسمی که با ذره ذره وجودشون، با ذره ذره از اعضا و جوارح مقدسشون لبیک گفتن، اجابت کردن دعوت خدا را، وقت وقت ظهر شد و اشاره فرمودن به دعای عرفه حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه. در مقام تشریع برخلاف مقام تکوین، مخلوقات آفریده ها اجازه مخالفت پیدا کردند که دعوت خدا را بتوانند مخالفت کنند. در مقام تکوین احدی از مخلوقات اجازه مخالفت نداشت، چون اینجا مخالفت مساوی بود، برابر بود با خلق نشدن. ولی در مقام تشریع اجازه مخالفت پیدا کردن. فرمود در عالم نفس به واسطه دوری از مشیت الله، اینجا ظلمات مخالفت کردنها با محمد و آل محمد علیهم السلام به حد اعلای خودش رسید، و لحاظا از این مخالفت ها، از اساس این مخالفت ها اصول خبیثه در اینجا آفریده شد. پس اصل ظلمت، اساس ظلمت، باطن ظلمت، حقیقت ظلمت مخالفت با محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، چون مخالفت کردن دیگری برای خدا غیر از مخالفت این بزرگواران تصور کرده نمیشه. فرمودن که از شدت مخالفت مخالفین اهل ظلمت در اینجا ظلمات شدیده، ظلمات مخوفه ای پیدا شد که خدای متعال در کتاب خودش این ظلمت را توصیف می‌فرماد و طور و طرزش را بیان می‌کنه که چقدر ترسناک، خوفناک و چقدر صرف و خالصه که بطلان این باطل، بطلان این ظلمت هیچ محل شک و شبهه برای احدی واقع نمیشه. آیه کتاب خدا این بود: او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمت هایی که طور و طرزش اینجور هست: بحر لجی، یک دریای عمیق، دریایی که بسیار عمیق هست و دریایی که از شدت عمقش، از شدت بی انتها بودنش نوری به انتها و قعر این دریا نمیرسه. بالای این دریا را موجی پوشانیده، باز بالای موج اول را موج دوم پوشانیده، بالای موج دوم را ابرهای متراکم غلیظ پوشانیده و این تو در توها، تو بر توها باعث شده که ذره‌ای از انوار آفتاب حقیقت به قعر این دریا نرسه. یک باطل یک دست، یک ظلمت مخوف هولناک که هیچ محل شک و شبهه برای احدی در ظلمت این ظلمت واقع نمیشه. هیچ کس نمیتوانه شک کنه که نکنه این ظلمت نور باشه. اینقدر این ظلمت حجت در این ظلمت تمامه، در ظلمانی بودن این ظلمت. اینجا اشاره هم هست به فرمایش مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، میفرمان که خدای متعال بر هر طایفه‌ای، بر هر قومی، بر هر دینی به دو طریق اتمام حجت میکنه. خیلی جالبه و خیلی مهم. هر طایفه‌ای، هر قوم باطلی، خدای متعال به دو طریق بر اینها اتمام حجت میکنه. طریق اول این هست، این دو طریق ملازم هم دیگرن، ملازم یک دیگرن. طریق اول این هست که هر اهل باطلی میدانه که مذهبش باطله، جدای از دانستن حقیقت حق، میدانه مذهب خودش باطله، نگاه میکنه به کتاب آسمانی خودش، نگاه میکنه به علمای خودش، نگاه میکنه به وضع دین خودش، یقین داره که این دین باطله، هیچ بطلان دینش برش مخفی نیست. نگاه میکنه یهودی در دین خودش که این چه جور کتاب موسی است، که این کتاب بعد از فوت موسی را حکایت میکنه، تاریخ بعد از فوت موسی است، چجور این کتاب میگن کتاب نازل شده بر موسی هست. نگاه میکنه مسیحی در دین خودش، میبینه یک انجیل بر عیسی نازل شد، چهار انجیل در بازار موجوده. هر قوم باطلی، هر اهل باطلی بطلان خودش برش مخفی نیست. اگرچه اگر تفحص نکنه، اگر در مقام طلب حقیقت بر نیاد، ممکنه که دین حق را ندانه کدام دین حقه، ولی میدانه این دینی که درش هست باطل. هر اهل باطل این را میدانه، اینجور حجت تمامه. پس طریق اول این هست که هر اهل باطلی بطلان خودش را میدانه. طریق دوم این هست که خدای متعال بر طالبین هدایت حقیقت حق را واضح میکنه. پس هیچ محل شبهه نمیشه بطلان باطل، ظلمانی بودن ظلمت و نورانی بودن نور خدا، هیچ محل شبهه نمیشه. همین آیه قرآن دلالت بر همین داره. و فرمود بزرگوار علی الله مقامه که در تفسیر اهل بیت علیهم السلام هر کدوم از این الفاظ در این آیه مبارکه به یکی از اصول خبیث اشاره میکنه. دریای عمیق که از عمق زیادش نور به قعرش نمیرسید، اولی بود ابوالدواهی، در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام کنیش بود ابوالدواهی، و لقبش هم بود هبتل. هبتل یعنی روباه. تمام تدبیرها، توطئه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها زیر سر همین اولی بلند می‌شد. هبتل یا ابو الدواهی که گفتن فرمودن که حروف این ملعون ابو فلان با حروف کلمه نفاق هم یکی هست. 231. دومی که در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام نوعاً بهش کنیه ابو شرور داده میشه و لقب دلام، دراز سیاه. حروفش، حروف اسمش، عددش که میشد 310 لعنت الله علیه، این عدد نجس، عدد نحس، با حروف کلمه منکر یکی میشد 310 لعنت الله علیه. سومی، دومی را فرمود که این موج اول هست روی این دریا، پس خود این دریای عمیق طولانی میشد اولی، موج اول میشد دومی. موج دوم، موج که در آیه قرآن میفرماد من فوقه موج، موجون من فوقه موج، موج دومی میشد سومی لعنت الله علیه، ظلمت سومی که لقبش در احادیث اهل بیت علیهم السلام بود نعثل، یعنی شیخ احمق. نعثل یعنی شیخ احمق. اون امری که بالای دریا را پوشانیده بود فرمود که من فوقه سحابون، ابری که بالای دریا را پوشانیده بود معاویه بود لعنت الله علیه. چهارمی این اصول خبیثه می‌فرماد که در هر نمازی مستحب بعد از پایان هر نمازی چهار مرد را و چهار زن را از اصول خبیثه لعنت کنن، که چهار مرد همین چهار نفر هستن. این استحباب داره که بعد از هر نمازی این چهار نفر را انسان لعن بکنه. فرمود که چرا به این میگن سحاب، چرا میگن ابر؟ فرمودن که چون کتاب بر مبنای اجمال، بر بنای تفصیل نیست، فرمود بزرگوار الله مقام تفصیل اینجا داده نمیشه، گفتیم رجوع کردیم به کتاب مبارک ارشاد، اونجا توضیح میفرمان که اشاره میفرمان که همین جوری که آفتاب میتابه بر رطوبتها، بر بخارهایی، بر رطوبات روی زمین، چجور در موقع روز در اول صبح وقتی که آفتاب میتابه بر این رطوبتها باعث میشه این رطوبتها بخار بکنه، این بخار بیاد بالا، بخارها تبدیل به ابر بشه، ابر در مقابل آفتاب بیسته. پیدایش ابر بر مبنای تابش آفتابه، اگر تابش آفتاب نباشه ابری پیدا نمیشه، باید آفتاب بتابه، رطوبتها را بخار بکنه، متصاعد بکنه، رطوبت ها جمع بشن، برن بالا، متراکم بشن، تبدیل به ابر بشن. اینجا هم همینجوره، آفتاب ولایت که تابید بر این دریای ظلمانی، بر ظلمات این دریا، از این دریا متصاعد شد بخارها، یعنی این ابری که متصاعد شد، این معاویه، ریشه این معاویه، اصل این معاویه از این دریا بلند شده، از این دریا بلند شد، این رطوبت ها تبدیل به بخار شد، بخارها آمد بالا. بخار اینجا در حکمت اینجوره که بخار وقتی تعبیر می آرن، وقتی که آفتاب می تابه، بخار کینه و حق و حسد تعبیر می آرن. می فرماد که وقتی مثلا بر دل مخالفین آفتاب حقیقت می تابه، اینجا بخار کینه و حسد و حق بلند می شه، یعنی اون فعلیت هایی که باعث میشه این آفتاب ایجاد بکنه، اون انگیزش هایی که در درون دل منافق بلند میشه، احساس کینه هست نسبت به حق، احساس حسد هست نسبت به حق، این کینه و حسد بخارهایی هست که از رطوبت این منافق و کافر بلند میشه. اینجا هم بخارهای کینه و حسد و حقد از این دریا بلند شد، آمد بالا، متراکم شد مقابل آفتاب حقیقت که امیر المومنین باشه صلوات الله علیه قرار گرفت، جسور شد، جسارت پیدا کرد، به خودش جرأت داد در مقابل حضرت شمشیر بزنه، خدا این را لعنت کنه، اینقدر جسور شد، اینقدر به خودش جرأت داد که هر که اسم حضرت را داشته باشه یا اسم ابناء حضرت را داشته باشه ملعون قصد کرد که او را از عالم محو کنه و کلن آثار آل محمد علیه السلام را، آثار آفتاب حقیقت را از عالم براندازه. این ابر ظلمانی لعنت الله علیه. اگر تدبیر خدا نبود، اگر شهادت سید و شهدا نبود صلوات الله علیه، ریشه اسلام را از عالم بر میکند، اسمی از تشیع و شیعه باقی نمیگذارد. هرچه حدیث جعل شده این ملعون کرده، هرچه از آثار بر افتاده از آثار آل محمد علیه السلام این ملعون کرده. خیلی جسور بود، خدا لعنتش کنه. ریشش از ریشه همین مخالفین آغاز شد، از اینجا نشأت گرفت، آمد بالا، متصاعد شد، ایستاد در مقابل آفتاب ولایت. امیرالمومنین فرمود صلوات الله علیه انزلنی الدهر، فرمود روزگار اینقدر مرا پایین آورده، اینقدر به من توهین میکنه، حتی یقال علی و معاویه، که اسم معاویه ملعون را در کنار اسم من ذکر میکنه. یعنی این ابر ظلمانی اینقدر جسارت داره، جسوره، که در مقابل آفتاب خودش را قرار میده، این جور جسارت میکنه. این ابر تار و تیره و ظلمانی جایگاهش کجا؟ اون آفتاب رفیع آسمانی جایگاهش کجا؟ ادامه عبارت بزرگوار هست، علی الله مقام. بعد میفرماد که اشاره فرمود در امتهای گذشته، که امتهای گذشته همین جور نوعش را داشتن، که و هو و هامان و بانی لسرح تکبر الصاعد علیه الاول بغایت تبختر و رما سهم عناده الذي هو یزید الملعون هو یزید الملعون الابتر الى جانب الحق الاکبر فامر الله سبحانه حوتا و هو الحسین ابن علی روحی لهم الفدا و علیهم السلام فقابل ذالک السهم فطلع دمه و نزل السهم مخلوطا بالدم لیحق الحق و یبطل الباطل کما اخبر الله سبحانه عن. می فرماد در اینجا که خلاصه در امتهای گذشته هم نوع این برنامه بود، نوع همین برنامه در امتهای گذشته بود. فرعون امتهای گذشته حکایتگر اولی این امت بود، هامان امتهای گذشته حکایتگر دومی این امت بود. بر طبق آیه قرآن که بزرگوار برش استشهاد فرمودن، که می فرماد که فرعون به هامان گفت برای من یک برج بلند مرتبه بساز که برم به جنگ با خدای موسی. همینجور هم در همین امت دومی برای اولی یک برج بلند مرتبه ساخت، از برج قصر خلافت، از منبر قصر خلافت، که اولی از این برج بالا رفت به جنگ با خدای محمد صلی الله علیه و آله. با کجا؟ در کجا میشه جنگید با خدا؟ در محمد آل محمد علیه السلام. رفت به جنگ با امیرالمومنین از اون برج بلند مرتبه قصر خلافتی که دومی براش بنا کرده بود. در امتهای گذشته اگر که فرعون، اگر نمرود تیری پرتاب کرد به زعم خودش به سوی خدا، که می فرماد در اون حدیث که جبرئیل ماهی را قرار داد، حوتی را قرار داد در مقابل این تیر و خونش به زمین ریخته شد، در این امت هم تیری که اولی پرتاب کرد در روی قصری که دومی بنا کرده بود، تیری که پرتاب کرد به سوی خدا و تیر او یزید ملعون بود، این تیر نشست بر حوت ملک خدا، حیات ملک خدا و خون خدا روی زمین جاری شد. به عینه مو به مو مثل امتهای گذشته. اصلش از اینجا بود، امتهای گذشته حکایت این امت بود. بعد می فرماد بزرگوار علی الله مقام ظلماتون بعضها فوق بعض. خب این دریا را در انتهاش می فرماد ظلماتون بعضها فوق بعض و هم بنو عباس فوق بنی امیه او بالعکس او فتن و بنی امیه. می فرماد که این ظلمات بعضها فوق بعض بنی عباس هستند بعد از بنی امیه. تمامشون بنی امیه لعنهم الله، بنی عباس لعنهم الله، همشون دست های نجس کثیفشون آغشته شد به خون حجت های خدا. ظلماتون بعضها فوق بعض. بعد می فرماد که بزرگوار علی الله مقام، فلم مستودت الظلمات و احاطت بالنسمات و کان فی ذلک تضعیع الکائنات و خراب البریات و خفاء تلک الانوار المضیئات و الذوات المقدسات، اراد الله سبحانه اظهار تلک الانوار به اذهاب الظلمات و اخراج الخلق عن الشکوک و الشبهات. می فرماد که چون که مستولی شد این ظلمت ها، ظلمت ها مستولی شد، غلبه پیدا کرد، حجتی بعد از حجتی به شهادت رسید، حجت های خدا را، ظهورات خدا را، انوار مقدسه خدا را، حجتی بعد از حجتی از دنیا رفت، احاطه کرد این ظلمت ها به بشر، به خلق خدا، و در این تضییع کائنات و خراب بریات بود، خرابی ملک خدا بود. هر فسادی که در ملک خدا پیدا میشه، ریشه فساد برمیگرده به اصول خبیثه، ریشه فساد در مخالفت کردن با محمد و آل محمد علیهم السلام. می فرماد اگر غصب خلافت صورت نمی گرفت، خدا از زمین آسمان بر سر مردم رزق می بارید. نه گرسنگی بود، نه کسادی بود، نه فقری بود، نه بیماری بود. تمام فسادها، چه ظاهری چه باطنی، تمام فقرها، بیچارگیها، چه ظاهری چه باطنی، باطنی مثل بد اخلاقی ها، مثل فسخ و فجور ها، اقلش ریشه همه اینها از مخالفت کردن با محمد و آل محمد علیهم السلام پیدا میشه. لحاظا می فرماد وقتی زمان رجعت میشه، اصل این فساد را، اصل این خباثت را، یعنی دومی را زنده میکنه. هر مؤمنی انتقام خودش را از اون میگیره، تک تک مؤمنین انتقام میگیرن از دومی. اگر که قابیل هابیل را کشت، هابیل انتقام از همین دومی میگیره. تمام فسادها، خباثتها، تمام این خباثتها اصولش از مخالفت کردن با محمد و آل محمد علیهم السلام پیدا شد. خراب البریات، مردم خراب شدن، سرزمین ها خراب شد. ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت قید الناس. مخالفت کردن حتی در خلقت تأثیر میگذاره، مخالفت با آل محمد علیه السلام. در اون شعری که حضرت آدم علیه السلام مرسی سرایی میکنه برای شهادت هابیل، می فرماد از وقتی که خون تو بر روی زمین جاری شد، دیگه رنگ های آدم شفافیت نداره، کدورت پیدا کرده، در رنگ های ملک خدا تیرگی پیدا شد. پس تمام خرابی ها، تمام فساد ها، می فرماد هر ذره ای که در ملک خدا فانی میشه، بکت له جمیع الخلائق فبکا له جمیع الخلائق و بکت له السماوات و سب و الارضون سب. می فرماد هر فطوری که، هر شکستی که در هر کائنی از ملک خدا پیدا میشه، به واسطه مصیبت سید و شهدا صلوات الله. می خواهیم به اینجا برسیم که اصل مخالفت ها جمع شد، اصل مخالفت مخالفین جمع شد در شهید کردن سید الشهدا صلوات الله. و تمام ذرات ملک خدا این مصیبت بزرگ را، این بلیه را حکایتگر نشان میده. به نص احادیث اهل بیت علیهم السلام، به دلیل عقل، به دلیل حکمت. و خفاء تلک الانوار المضیئات و الذوات المقدسات، اون نورهای تابان درخشنده، اون ذاتهای مقدسه، ذات الله العلیا، السلام علی النفس الله القائمه، نفوس قائمه الهیه، اینها مخفی شدن، خفا پیدا کردن، غصب کردن حق اینها را، حقوق ظاهریشون را، وگرنه حقوق باطنیشون را که حتی طمعشان میتوانند بکنن. اراد الله سبحانه اظهار تلک الانوار به اذهاب الظلمات و اخراج الخلق عن شکوک و شبهات. خدای سبحانه اراده کرد که ظاهر کنه انوار را به بردن ظلمت ها، خلق را از شک و شبهه در بیاره. بنای خلقت آسمان و زمین، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، بنای خلقت برای وجود حق روی زمین. اگر قرار باشه اینها حق را به کل براندازن که اصلا دیگه خلقت معنا نداره، چرا خدا خلق کنه؟ میفرماد که در اون عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، وقتی که یک عالم، وقتی یک عالمی در ملک خدا متولد میشه، ابلیس لعین، چون یک پار علوم غریبه داره، ابلیس لعین میفهمه که این شخص، این نوزادی که متولد شده عالم، این از علماء آل محمد علیه السلام، شروع میکنه داد و بیداد کردن. اتباعش جمع میشن میگن چه خبر شده؟ میگه عالمی متولد شده، ریشه ما را برباد میده. میگن خب برو بکشش، خفش کن. میگه شما نمیدانید بقای ما در گرو بقای این عالمه، نمیتوانم خفش کنم، ریشه ما را برباد میده، ولی نمیتوانم بکشمش، چون اگر کشته بشه من هم دیگه وجودی اینجا ندارم. اینجا هم همین را میفرمان، میفرماد خدای سبحانه خواست انوارش را اینجا ظاهر کنه، یعنی مردم را از شک و شبهه در بیاره. ولی در حکمت الهیه این هم بود، واجب بود که این باطل، این مخالفت به کلی برانداخته نشه تا وقت خودش، تا وقت خودش این باطل برقرار باشه. به حسب ظاهر قهر و غلبه با اهل باطل باشه، حکمت داره، حکمت هاش را میخوانیم. اگرچه قهر و غلبه ظاهری با اهل باطله، ولی باید حجت تمام باشه، باید نور خدا واضح باشه، بیان باشه، خدا تدبیر کرد. انشاءالله در ادامه میخوانیم تدبیر خدا را، حکمت هاش را و اسرارش را از لسان مقدس بزرگوار علی الله مقام انشاءالله به تفهیم امام صلوات الله علیه انشاءالله بفهمیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر ابن سید الوسیم، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، سیدت نساء العالمین، ای چار ساز مردم آنم زنجان، ای چار ساز مردم آنم زنجان، آرام قلب های پر از غم سنجو، آب نجات مردم درمان مانده از گناه، شرط قبول توبه آدم حسین جان، مولای من خندیم آی آی قمت را تفسیر سرخ سوره مریم حسین جان، مولای من فرصت کم است رو چشم مرا بده،
اگر محبتی هست که الحمدلله خودشون عنایت کردن، عشقی هست خودشون محبت میکنند و عنایت میکنند،
فرصت کم است روزی چشم مرا بده، آقای گریای دمادم زنجان، خود حضرتش فرمودم انا قتیل و نبرم، من کشته گریم، اولا جان جان تمام مرسن خانان فدای تو،
ابی انت و این یا با
ای شور روز های من رمزن جان،
خدا انشالله که مرگ ما رو تو همین محافل و مجالس سید الشهدا علیه السلام قرار
در پای رایزای تو جان نظر کوچکیست، ما را ببخش بابت این کم سنجون، جان عالمی به فدا بران نجات و هدایت ما، چه مصیبت هایی رو که تبول نکردی یا با عبدالله، اولای من افتاده میانه گودار روی خواهد، افتاده میانه گودار روی خاک، تسبیح دانه دانه در نموسر جان، بزرگ دین روز خالی میکنن فرازی از روزه شلیه با جامونه یه سری از معصیت های ما هست که کفاره جینه که به ما تیر و نیزه بزنه اما قربون اون آقایی که عوض همه عالم تیر و نیزه زده عوض همه عالم نازنین بدنش قطعه قطعه شد افتاده میانه گودار روی خود تسبیح دان دانه در موسیل جان مولا جان در نوی نگزای غریبی چه میکنی خورشید نسل‌های مکرم سجاد یه سری از معصیت آمد فرموده اهل و عیال ما رو باید اسیر کنه بمیرم براد اهل عیال شما رو اسیر کرده امام سجاد علیه السلام مثل امی شب و روزا تو شهرک بوده امام سجاد می فرمان ما رو برده مجلس ابن زیاد ملعون اهل و عیال ما رو سر برهن وارد مجلس کرده لا اله الا الله امان از این مصیبت خدا لعنت کنه ابن زیاد و بار آب داده بود همه مردم انبیا نالجیب صدا در سفره طعام فرم کنه حضرت می فرمان بچه های ما گرسنه و تشنه بوده آه خدا مریم بده دیدم دو تا از نازدان های ما مثل جوجه دارن می لرزه از شدت گرسنگی اینا نگیر تعام زهر مارد میکرد همون جا گفتم خدایا بشه یه مجلسی یه زبره تعامی همون جا این نانجیم صدا زد سر حسینم بیاره اما حضرت برمون دعا کرده تا اون روزی که مختار اومد سر این نانجیب آورد ما هم سر سفره قضا بودیم که حضرت سجده شکر به جا آوردن اما مجلس خیلی سخت گذشت ام جانم آخ بمیرم ام جانم نمیتونست دیگه بیزد رو پا رو زمین افتاد خدا لعنت کنه اینا نجیب ابن زیاد شماتت کرد رو به ام جانم زینب دیدی خدا کی به روزگار تو را بود چه
چی میبینی دختر علی؟ حضرت فرمود ما را اینتو الا جمیلا، من هرچی دیدم بندگی خدا بوده، یه جمله گفت دلم نجانم و سدون. نانجیم گفت من آرام و قرار نداشتم تا حسین و جمعای شما رو کشدم، حالا آروم گرفتم، حالا که شما رو به این روز ببینم. ببین زینب فرمود نانجیم اگه دلت آروم شد باشه، اما بدون دل من زینب خیلی سوخت. دل ما رو آتیش زدی، عزیزای ما رو کشتی، نازنین سر حسینم از بدن جدا کردی. آخه صدا میزد و زن جون به نگر بر خاکم، ای غیرت الله در دیده انزار از دل کشم، دشمن کوشد بر آزار زینم، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب، یک دم از یادت غافل نبودم حسین جون، از تازیانه چه که بودم، از تازیانه گرچه که بودم، نور چشمانه بیدار زینب، نور چشمانه بیدار زینب، سالار زینب، سالار زینب، عرضم تمام. الهی من بمیرم برا زینب کبرا، اینجا دل زینب و خیلی سوزنده. دو تا مجلس اینطوری شد ها، خدا لعنت کنه هر دو لعین آسمان و زمین رو. اونم یه جایی دیگه تو مجلس یزید، نازنین سر حسین قرآن تلاوت میکرد، و سیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینقلبون. آه جلو چشم خواهر چوب دستی رو بالا بود، ای داد بیرود نه زینب دید این نالجی با چوب لب و دردان حسین. صدا میزد آمزه بزد که پای این تش، آهسته بزد که پای این تش،
رنگت رخ مصطفی پریده، رنگت رخ مصطفی پریده. آهسته بزن که ایستاده یک موش اسیر دام دیده، بزم شراب چوب یزید و لب حسین. یارب از این مشاهده زهرا چه میکنه، یارب از این مشاهده زهرا چه میکنه. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود، نور خدا سر داده است و حکم شفاعت گرفته است بر وعده ای که داده وفا میکند. حسین یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر حسین به زهور.